فرهنگ صدای آیین ها و هنرها.
دختران آفتاب دستندرکاران برنامه راوی فروغ انصاری تنظیم رادیویی باقر خلیلی صدابردار کامیار سریع القلم گوینده رضا خزرائی تهیه کننده علیرضا نداف کاری از گروه تولید و تأمین رادیو فرهنگ
دوم دوباره اون خاطرات لعنتی جلوی چشمهایم زنده شد. یک چیزی توی شقیقه هایم میکوبید. صدای فریادها و گریه های مادر توی سرم میپیچید. میپیچید و میپیچید. دست های عصبانی بابا جلوی چشمهایم تکان میخورد. اتاق تکان میخورد. میپیچید. سرایا فریاد میکشید. فریاد میکشیدم.
اون همش یه مش اراجیف دروغه.
اتاق دور سرم چرخ میخورد. دلم مالش میرفت. سریا گفت
نه دروغ نیست.
سرم همراه اتاق چرخ میزد. صدایم کمی آهسته تر شد. انگار با خودم حرف میزدم.
چرا هست؟ کی میگه؟ من؟
مقدار زرداب تا میان گلویم آمد. احساس تعب کردم. به زحمت جلوی خودم را گرفتم. سریا با ناباوری پرسی
مگه تو کی هستی که راجع به زندگی خصوصی دیگران اینطور قضاوت میکنی؟ دیگران؟ من دخترشم.
سریا خواست چیزی بگوید ولی نتوانست. دهانش باز ماند. فقط پیش خودش تکرار کرد
دخترش مریم. آره، اسم دخترش مریم بود.
دوباره مرا نگاه کرد. راحله لبخند شادمانه ای زد. فهیمه بیشتر از همه از حالت سریا خندش گرفته بود. عاطفه هم مبهوت بود. سمیه اما از چیزی ناراحت بود. این را از سرش که رو به زمین بود احساس کردم. به دنبال فاطمه می گشتم. نبود. میان بچه ها پیدایش نکردم. سرم را کمی چرخاندم. توی دهانه در ایستاده بود. نگاهش نگران به نظر می رسید. انگار نگران من بود. اما نگاه آرام من او را هم آرام کرد. نفسی تازه کرد و آمد داخل. نمی دانم از کی آنجا ایستاده بود. شاید فقط قسمتی از حرفهای ما را شنیده بود. شاید هم همه اش را. آمد و کنار من ایستاد. دستم را بالا آوردم و دستی را که روی شانه‌ام بود لمس کردم. دستم را گرفت. کمی فشار داد و نشست. اما دستم هنوز در میان دستش بود. مریم جان، اگه ناراحتت نمی کنه اون قضیه فیلم تازه مادرت رو برای بچه ها بگو. سرم را به نشانه قبول تکان دادم. مطمئن بودم که دیگر حرف زدن از مادر و مشکلاتش مرا ناراحت نمی کند. دیگر نظر بقیه در مورد مادر برایم مهم نبود. پس هرچه باد آباد. بگذار اینها هم بدانند. آن زندگی که حسرتش را می خورند چه زندگی گندی است. رو کردم به سریا و گفتم
اونایی که تو از خانم مظفری یا مادر من می دونی همش یا فیلمه یا مصاحبه است که اونها هم در حقیقت یه فیلمه، چون هنرپیشه ها حتی در مصاحبه هاشون هم دارن نقش بازی میکنن، انگار همه زندگیشون شده نقش بازی کردن. ولی حقیقت اینجاست، توی دل من. نگاه هم واکنش های تک تک بچه ها را می بلعید. کسی چیزی نگفت، فقط سریا بود که با تعجب زل زده بود به من. حقیقت اینه که شغل مادرم سال هاست زندگی ما را خراب کرده، برای اینکه اون دیگه نمی تونه خودش باشه. هر دفعه یکیه، هر دفعه به خاطر یه فیلم خونه و زندگیش رو به امون خدا ول میکنه و میره. سریا با تردید گفت:
خب شغلش اینطوری اقتضا میکنه، مگه نه؟
انگار هنوز از عصبانی شدن من میترسید. گفتم: بله، ولی تکلیف ما چیه؟ ما همین وسط حق داریم یا نه؟ همین الان به خاطر فیلم بعدیش باید 3 ماه بره بندرعباس.
خب واقعا اگه ارزش داره، خب چه اشکالی داره که اون کارو قبول کنه؟ مگه متوجه نیستین؟ اونم توی زندگیش حق داره، باید در کارش پیشرفت کنه.
با لحنی مستحصل گفتم: ولی گناه ما چیه که باید فدای پیشرفت اون بشیم؟ سریا دیگر حرفی نمیزد، انگار حرفهای من او را به فکر عمیقی فرو برده بود. سؤال من بی جواب ماند تا اینکه راحله گفت: و گناه مادر چیه که باید فدای خودخواهی شماها بشه؟ هیچ جوابی نداشتم.
نمیدونم.
راحله وقتی مطمئن شد که من جوابی ندارم از نو شروع کرد، منتها خیلی شمرده و آرام، طوری که به من بر نخورد.
ببین مریم جان، من میفهمم تو چی میگی. این که مادرت شماها رو رها کنه و بره برای شماها خیلی سخته، اما شماها هم باید به اون حق بدین. اونم حق داره پیشرفت کنه، اون داره کار میکنه. توی هر کاری هم تا پیشرفت نباشه ارزشی وجود نداره.
به این قیمت که ما قربونی بشیم؟
راحله با تأسف گفت:
بله، حتی به این قیمت.
با خشونت و نفرتی که نمیتوانستم پنهانش کنم گفتم:
اگه مادر خودتم بود همینو میگفتی؟
مطمئن باش مریم.
سمیه با عصبانیت گفت:
حرفای بی خودی نزن راحله، برای یه زن هیچ چیزی مهمتر از خانوادش نیست، برای چی باید اونها رو قربونی کنه؟
راحله سرش را بلند کرد و خیره شد به سمیه.
حرف بی خودی نیست سمیه خانم، واقعیت اینه که از اول تاریخ تا حالا زنها در جامعه حضور نداشتند، انگار هیچ وقت وجود نداشتند. مردها، دانشمندها، تاریخ نویسها همیشه حضور زنها رو نادیده گرفتند. تمام طول تاریخ رو که بگردی، غیر از یه خورده شرور که به هم بافتن تا تمام جنایات و فتنه های تاریخی رو به زنها نسبت بدن، هیچی پیدا نمی کنی. از آتیش زدن تخت جمشید رو به زنها نسبت دادند تا جنگ هایی که همین الان هم داره به وجود میاد. تازه حالا بعد از مدت ها زنها دارن به خودشون میاد، دارن اعلام وجود میکنن، میگن که ما هم هستیم. ولی اینها فقط چند نفرند که مثل مادر مریم تونستن بدون اینکه به کسی وابسته باشن، با تلاش و کوشش خودشون در صحنه اجتماعی باقی بمونن و جایی برای خودشون باز کنن، به نمایندگی از بقیه زنها حرف بزنند و اعلام وجود کنند.
نفسی تازه کرد و ادامه داد:
ولی این کافی نیست. ما باید به سمتی بریم که همه زنها در جامعه حاضر باشند. باید سهم همه زنها داده بشه. سمیه با حیرت اعتراض کرد.
اینقدر شلوغش نکن راهله، تو چرا عادت داری اینقدر همه ی غذایا رو بزرگ کنی؟ کی میگه امروز زنها در جامعه حضور ندارن؟ پس من و تو و این برا بچه ها کجاند؟ مادرامون کجان؟ این همه زن که تو خیابون، حرم، بازار، اداره ها هستن، پس اینا کیان؟ اینا زن نیستند؟
راهله چشم ها و ابروهایش را در هم کشید و دستش را با عصبانیت تکان داد.
تو به اینا میگی حضور؟ این حضوره که گله های گوسفندم دارن. از شهر برو بیرون تا ببینی چقدر گوسفند توی کوه و صحراها هستن. ولی این که حضور نیست. پس چیه؟ این یه حضور منفعل و بیخاصیته، یه حضور خونسا که بود و نبودش فرقی نداره. من وقتی از حضور زن حرف میزنم، از حضوری میگم که بر مسائل اجتماعی مؤثر باشه، بتونه توی سیاستگذاری های اجتماعی دخالت داشته باشه.
خب خانم وکیل، بفرمایید زنا چطوری میتونن چنین حضوری رو در جامعه پیدا کنند؟ راهله انگشت سبابه‌اش را بالا آورد و تکان داد.
آهان، این شد یه سوال حسابی. جوابش هم معلومه. زنها وقتی به چنین موقعیتی دست پیدا میکنن که فرصت‌های شغلی برابر با مردها داشته باشن.
اون وقت چطور میشه؟
اون وقت دستمزد زنها و مردها یکسان پرداخت میشه. زنها هم فرصت و موقعیت پیشرفت پیدا میکنن. یعنی هیچ زنی به خاطر زن بودنش از پیشرفت و راه پیدا کردن به مناسب بالاتر باز نمیمونه. اون وقت زنها میتونن در سیاست‌گذاری‌های مهم جامعه تا مشاغل اجرایی و حتی موقعیت‌های سیاسی سهم داشته باشند.
اما تمام این چیزایی که تو گفتی به هیچ درد زنها نمیخوره.
پس چی به دردشون میخوره؟
سمیه کمی مکث کرد و بعد گفت:
ببین، من نمیخوام بگم این چیزایی که تو گفتی بده یا ضرر داره. منظورم اینه که زنها بدون رسیدن به این جاهایی هم که تو میگی در جامعه نقش دارن، حضور دارن. تأثیرشون هم در این مسائل کمتر از مردها نیست.
چطوری؟
از طریق خانواده‌شون.
راهله خندید.
مسخره است.
ولی سمیه اعتراض کرد.
نه، مسخره نیست. زنها میتونن با تأثیری که روی شوهر و بچه‌هاشون دارن، حرف و نظرشون رو در جامعه اعمال کنن. میتونن به شوهر و فرزندانشون انگیزه بدن تا در جامعه حضور پیدا کنن. اونها رو طوری راهنمایی کنن که در جامعه درست عمل کنن، مثل فرمانده پادگان.
چه مثالی بی ربطی.
ربطش اینه که فرمانده پادگان وظیفه داره سربازاش رو برای جنگ آموزش بده و اونها رو به جبهه جنگ بفرسته. حالا اگه یه روز این فرمانده احساساتی شد و پادگان رو رها کرد و رفت جبهه، عملا سربازا بی فرمانده میمونن. یعنی یه نفر به جمع رزمنده ها اضافه شده در حالی که تعداد زیادی از سربازها از کار باز موندند. پس یه زنم اگه واقعا دلش برای اجتماعش میسوزه، باید سعی کنه این کار از طریق خانواده‌اش انجام بده.
ولی این کافی نیست. جمله آرام فاطمه یک هو سمیه را ساکت کرد. سمیه با تعجب به سمت فاطمه برگشت. چشمهایش از فرط تعجب داشت از حدقه بیرون می زد.
منظور چیه؟
منظورم اینه که شکل حضوری که تو میگی، یعنی حضور غیر مستقیم خانم‌ها در جامعه کافی نیست. نمیگم که کمه یا بیفاید است یا هر چیز دیگه. برعکس، میگم که این حضور میتونه خیلی هم مؤثر و کارآمد باشه، ولی کافی نیست.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
اهواز این چه شورش است که در خلق عالم است، قله بهترین ترکیب بندهای عاشورایی است. ترکیب بندی که شاعران در قرون متوالی کوشیدند در امتداد الهام قدسیان مشق عشق کنند. محتشم نامه مرور شور و شعور حسینی است در بستر سوک سرودهای عاشورایی. محتشم نامه معرفی شاعرانی است که در استقبال از ترکیب بند محتشم کاشانی شعرها سرودند. محتشم نامه به روایت استاد مهدی امین فروغی.
ای پیک راستان خبر سرو ما بگو، ای پیک راستان خبر سرو ما بگو، احوال گل به بلبل دستان سرا بگو. ما محرمان خلوت انسیم، غم مخور با یار آشنا سخن آشنا بگو. بر این فقیر نامه آن محتشم بخوان، با این گدا حکایت آن پادشا بگو. دلها ز دام زلف چو بر خاک می فشاند، بر آن غریب ما چه گذشته ای صبا بگو. جان پرور است قصه ارباب معرفت، رمزی برو بپرس و حدیثی بیا بگو. سلام و درود بر هم میهنان ادب دوست و هنر پروری که دل در گرو فرهنگ شکوهمند ایران دارید. با محتشم نامه در خدمت شما عزیزان هستیم تا در ایام سوگواری قبلگاه عشق مردم این سرزمین، مولای کونین ابا عبدالله الحسین علیه السلام، برگی از تاریخ و ادب عاشورا رو با هم مرور کنیم. در محتشم نامه ابتدا میهمان کتاب ارزشمند نفس المحموم، اثر گران سنگ مرحوم محدث قمی هستیم. کتاب ارجمندی که علامه ذوالفنون مرحوم ابوالحسن شعرانی اون رو به فارسی برگردانده و نثری دلپذیر و شیوا از خود به یادگار گذاشته. در ادامه هم با شاعری از خیل مرسی سرایان عاشورایی که در اقتفای محتشم کاشانی ترکیب بند سروده همراه می شویم و شعر او رو از نظر می گذرانیم و تو گویی حافظ این بیت رو برای محتشم نامه سروده که می گوید بر این فقیر نامه آن محتشم بخوان، با این گدا حکایت آن پادشاه بگو. محدث قمی در کتاب نفس المحموم درباره وقایع صبح عاشورا و سخن گفتن ابا عبدالله علیه السلام با سپاه عمر سعد می نویسد: چون خواهران و دخترانش آرام گرفتند، حسین خدای را سپاس گفت و ستایش کرد و چنان که سزاوار بود او را یاد کرد و درود بر نبی و فرشتگان و پیغامبران او فرستاد که از هیچ سخنگوی هرگز منطقی بدان بلاغت شنیده نشد، نه پیش از وی و نه پس از او. آنگاه گفت: اما بعد نسب مرا به یاد آورید، ببینید کیستم و به خود آیید و خیش را ملامت کنید و باز نیکو بنگرید که آیا رواست کشتن من و شکستن حرمت من؟ مگر من پسر دختر پیغمبر شما و فرزند وصی و پسر عم او نیستم؟ آنکه اول او ایمان آورد و رسول خدای را تصدیق کرد در هر چه از جانب خدای آورده بود، آیا حمزه سید الشهدا عم من نیست؟ آیا جعفر طیار که خدای در بهشت به دو بال داد عم من نیست؟ آیا به شما این خبر نرسید که پیغمبر درباره من و برادرم حسن فرمود این دو سید جوانان اهل بهشتند؟ اگر سخن مرا باور دارید دست از قتل من بدارید و بدانید که من راست میگویم. به خدا سوگند از آن وقت که دانستم خداوند دروغگوی را دشمن دارد دروغ نگفتم. و اگر مرا باور ندارید در میان شما هستند جابر ابن عبدالله انصاری و ابو سعید خدری و سهل ابن سعد ساعدی و زید ابن ارقم و انس ابن مالک که اگر بپرسید شما را خبر دهند که این کلام از رسول خدا شنیدند. عمر گفت با او سخن گویید، این پسر همان پدر است، اگر یک روز دیگر همچنین به ایستد از گفتار در نماند و عاجز نشود. پس شمر ابن ذوالجوشن پیش آمد و گفت خدای را بی آرامش دل و عقیده راسخ عبادت کنم اگر بدانم تو چه میگویی. حبیب ابن مظاهر گفت به خدا سوگند تو را بینم خدا را بر 70 گونه تزلزل و شک پرستش میکنی و من گواهی میدهم که تو راست میگویی و نمیدانی او چه میگوید. خدای بر دل تو مهر نهاده است. یکی از شاعرانی که در اقتفای محتشم کاشانی ترکیب بند سروده میرزا اسماعیل هنر، معروف به هنر جندقی است. میرزا اسماعیل فرزند ارشد یغمای جندقی، شاعر بلند آوازه قرن 13 هجری است. هنر ابتدا نزد پدر و سپس در مکتب خانه های محلی به تحصیل علوم پرداخت و آنگاه به علوم دینی روی آورد و چند سالی را هم در نجف به تکمیل تحصیلات خود پرداخت. هنر جندقی در سرودن انواع شعر تبحر داشت و از او دیوانی که به خط خود اوست بر جای مانده. سروده های او شامل قصائد، غزلیات، رباعیات، قطعات و به خصوص مراسی و نوحه های سینه‌زنی است. هنر در نوحه های خود از وزنهایی بهره برده که شاعران دیگر کمتر از آن استفاده کردند. ترکیب بند آشورایی او که در آن به استقبال محتشم کاشانی رفته از نمونه های ممتاز در حوزه مرسی سرایی آشورایی به شمار می رود. با هم ابیاتی از ترکیب بند هنر جندقی رو مرور می کنیم. Oh, چون خیمه برفراشت به میدان کربلا، دریای فتنه گشت بیابان کربلا. آن کشتی وجود که فلک نجات بود، افتاد در تلاطم طوفان کربلا. اهریمنان شام زکین حلقه برزدند، خاتم صفت به گرد سلیمان کربلا. آبی که کرده بود خدا مهر فاطمه، بستند باز بر رخ مهمان کربلا. ابری برآمد از سپه کین سیه که ساخت تاریک و تیره ساحت و سامان کربلا. زان ابر تیره فام بر آن خشک لب نریخت، جز برق تیغ و ژاله پیکان کربلا. آه از دمی که بستر و بالین ز خاک کرد سلطان چار بالش ایوان کربلا. وا حسرتا که سرسر جور مخالفان، خاموش کرد شمع شبستان کربلا. دردا که تیشه ستم از پای در فکند آزاد سروهای خیابان کربلا. آن تن که دوش فاطمه اش تکیگاه بود، آن تن که دوش فاطمه اش تکیگاه بود، بی سر به خاک خفت به دامان کربلا. از مشرق سنان مخالف چو صبح تافت، یک نیزه وار مهر درخشان کربلا. تنها به خون نهفته و سر بر نیاشگاه، هامون ستاره بر شد و گردون ستاره با.
شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558